صلى الله على محمد وآله الطاهرين. دوستان بله دوستان پیشنهادی کردن، من دیدم پیشنهاد خوبیه. از این بحث ماده مشترک و هیئت مشترک یه جلسه بیشتر باقی نمونده که ما اگر بگیم دیگه موقعی که رسیدیم به بحث ماده و هیئت مشترک دیگه این بحث رو با اجازه دوستان منتقل میشیم، یعنی رهاش میکنیم. دیدم اینو ما حالا نگیم بمونه اونجا، دوباره باید اونجا از ابتدا ورود کنیم، یه مقدار اضافه وقت میشه. ما یک جلسه باقی مونده. نه دیگه، همین که ما اختیار کردیم با این تحقیقاتش کافیه. نه همین تعابیر حضرت امام، تعبیر حضرت امام اختیار کردیم، حالا اگه لازمه بخوام میام داشت دوباره عرض میکنم. خب خدمت مبارک دوستانم عرض کنم که حضرت امام عرض شد برای ورود به مسئله ماده و هیئت مشترک مقدمه اساسی رو ارائه فرمودن که متاسفانه این مقدمه اساسی خوب مورد توجه تلامذه بزرگوار ایشون اساتید عظیم شأن ما قرار نگرفت. و با اون مقدمه که ما ماده مشتق رو در حیات مختلف دارون معانی مختلفه میبینیم و از اون طرف وجدانن و ارتکازن متوجه میشیم که گاهی وقتا هیئت رو میدانیم ماده رو نمیدانیم و گاهی وقتا بالعکس. وجود معانی مختلف و فهم یکی دون دیگری قاعدتاً باید برگرده به وضع. و در این رابطه ناگزیریم یا قائل بشیم به این که در واقع ماده و هیئت در هر مورد مورد وضعی دارن که گفتیم این با فرض این که یکی رو میدونیم دیگری رو نمیدانیم جور در نمیاد. کما اینکه مستلزم لقلیته، یعنی وقتی ما راه بازه که برای ماده بتونه وضعی انجام بده و برای هیئت بتونه وضعی انجام بده، چرا بیاد در تک تک موارد بحث کنه که اینو دیروز بحث کرد. عرض شد دیگه دیشب، دیروز عرض شد، واضح شد این که اگر ما ماده را ازش رو معنای ماده را ساری بدانیم و متغیر بودن معنا را به بحث بر نگردونیم، ضرورتی برای اصرار بر وضع ماده به تنهایی نمیتونیم داشته باشیم. ما وقتی میتونیم برای ماده به تنهایی وضعی قائل بشیم که محضور لقبیت را متذکر بشیم، کما اینکه محضور این که من یکی را میدانم دیگری را نمیدانم، این کمک میکنه به این که نشون بدم هم به جهت لحظیت و هم به جهت ارتکاز من از این که فهم ماده ملازمه با فهم هیئت نیست، فهم هیئت ملازمه با فهم ماده نیست. اینا باید بگم تا نشون بدم هر کدوم جدا جدا وضعی میخوام و الا نقابل این یقوله به این که مجموع ماده و هیئت دارای وضعی است. اگر مجموع ماده و هیئت دارای وضعی است دیگه این به ساد جمع میشه میره که بعد همه میشن شخصی به این معنا که مجموع هیئت و ماده دارای وضعی. بعد عرض شد وقتی که آدم این مقدمه را طی میکنه وارد این نکته میشه که خب ماده را نمیشه بهش تنطق کرد و وضع هم ایجاد رابطه است بین لفظ و معنا. باید لفظی وجود داشته باشه عرفاً تا من بتونم او رو برای معنایی قرار بدم، که اون وقت ارزشمند وضع تحلیلی مطرح میشه که این هم جای بسیار مهمی رو داره. و در وضع تحلیلی ما اصرار کنیم به این که تنطق نیاز نیست. ما یه وضع تحلیلی داریم، یه وضع انتهایی. وضع تحلیلی در واقع درست کردن یه چیزی است و نه برای آن که مستقل بهش تنطق بشه و باش کار بکنیم، بلکه درست کردن چیزیست برای آن که در احد حیات به کار بره. اگر با این دید کار کردیم هم ماده و هم هیئت مشترک، علارغم این که معنا دارن و معناشون از هم جدا میشه، دوتا دارای وضع تحیلی هست. مثل حیولا و صورتی که عرض کردم، حیولا و صورت در این حالی که دو واقعیت منفک نیستن، وقتی دو واقعیت بودن از یک طرف اما خارجن دو واقعیت منفک نبودن، نباید معامله دو واقعیت مستقل را با حیولا و صورت کرد. اگر من گفتم ماده معنا دارد، میگم بله دارد، چون من معناشو میفهمم مستقل از هیئت و معنای متغیری هم در حیات مختلفه داره با اون مقدمه اولی که با عرض داره، کما اینکه هیئت وقتی میاد روی این ماده معنا اضافه میکنه که عرض کردم، مثلا میگم کتک، کتک زدن، کتک زننده، کتک خورنده، اینطوری کتک زد، کتک میزند، کتک خواهد زد، یه ماده دارم که این در حیات مختلف ساری و جاریز معنای مستقل از هیئتش رو میفهمم. آمدن حیات و اضافاتی هم که به این ماده انجام میدن رو متوجه میشم. راست اینو خوب فهمیدم، خوب فهمیدم که حساب ماده رو با از حساب هیئت باید جدا کنم و با اون محضور لحظیت و تمسک به ارتکاز منتعب کردم که این از اون جداست، واضح آمده داره هر کدوم وضعی انجام ده. اما این وضع نه وضع التحابی نیست، یعنی این وضع وضع متعارفی نیست که مثل بقیه موارد بفرمایید لفظی مستقل لازم وجود داشته باشه و در معنایی به کار بره، بلکه به تعبیر زیبای حضرت امام این وضع برای ازدواج یکی با دیگری، نه این یکی ماده است یکی صورت و این ماده و صورت محتاج به همان و با هم به کار میرن. لذا نباید قانونی به لفظ انتخابی را در وضع تحیعی به کار ببرن. اگر این مطلب رو خوب متوجه بشن که من از یک طرف ماده رو جدا میکنم، از یک طرف هیئت رو جدا میکنم، از یک طرف هر دوتا رو معنادار میدانم، اما نه از نوع وضعهای انتهایی وضع تحیعی که درست شد، وارد نقطه سوم میشن. نقطه سوم من اینه که ولی میبینم اقلا برای افاده ماده به تنهایی نیازمندی هایی دارن و الفاظی دارن، مثل لفظ اسم مصدر یا لفظ مصدر. البته این دیگه اختلافی است، اختلافش به این برمیگرده، اگر من گفتم مصدر کتک، مصدر و اسم مصدر یه معنا پیدا میکنه، اگر گفتم نه مصدر کتک زدن خونه دیگه در هیئت مصدر نسبت ما وجود داره، این بستگی داره به مبنای من در معنا کردن مصدر. اگر دیدم اقلا از هیئت مصدر و هیئت اسم مصدر برای افاده نفس الماده استفاده میکنن، اون موقع متوجه میشن که در ماده به خاطر اینکه امکان تنطق جدا را از طریق هیئت مصدر و هیئت اسم مصدر و قنا برا خودشون درست کردن، امکان وضع شخصی وجود داره. اون موقع متوجه میشن که میشه حساب ماده را از حساب هیئت جدا کرد. میگم نه اقلا متوجه شدن ماده ساری در حیات را میتوان تنطق کرد و به یک باره به کار برد و خود رو بی نیاز کرد، یعنی با هیئت اسم مصدر یا هیئت مصدر کتک رو درست میکنه و خودشون را از این که در حیات مختلفه بیان با ماده با اوضاع متعدد کار کنن بی نیاز میکنه. و موقع میگم به این وسیله حساب ماده از حساب بفرمایید هیئت جداست. هیئت را همیشه با مواد به کار میبرن و لذا هیئت همیشه محتاج ماده است، اما ماده همیشه محتاج هیئتی که افاده معنا کنه نیست. خوب دقت کنید این نکته را، ماده همیشه محتاج هیئتی که افاده معنا کنه نیست.
چون ماده را میتوان با هیئتی به کار برد که اون هیئت مفیده به فرمایید معنا نباشه، لاحقا از اسم مصدر چون که حاصل مصدر هیچ نسبت نمیبینم. حالا ممکنه کسی سر مصدر نقاش کنه بگه در مصدر نسبت و ما وجود داره، اما در اسم مصدر دیگه نسبت و ما وجود نداره، حاصل مصدر وجود داره، اصل الماده لا به شرط وجود داره. وقتی که اینا همش اوقلاییه، نمیخوام بر برهان عقلی بیارم، بگم وقتی میبینم اوقلا یه اسم مصدری رو داره که با اسم مصدر میان اون ماده لا به شرط رو بیان میکنن، بهش محتاجم، پس میتوانند برای ماده راهی داشته باشند که اون راه استقلال ماده را در تنطق و در وضع درست کنه. اما در هیئت اینطوری نیست، یعنی در هیئت عقلا نیامده اند یک ماده بی‌معنایی رو بیارن هیئت رو بریزن توی ماده بی‌معنا، بس خود هیئت بس میشه این کار نکرد. لذا من اگر نقطه را پشت سر هم باید بیان کنم که مسیر درست بشه، نقطه اول اون مقدمه بحث، نقطه دوم وضع تهیعی که این دوتا رو با هم ازدواج میکنه، نقطه سوم این که میبینم عند العقلا تنطق به ماده به تنهایی و وضع ماده به تنهایی درست، اون موقع میام نتیجه میگیرم سرنوشت وضع ماده از وضع بفرمایید هیئت جدا میشه، میتونم استدلال کنم با همین مقدمات به وضع شخصی ماده از طریق مصدر یا اسم مصدر، حالا اسم مصدرش متیقن، مصدرش تابع مبنا و وضع هیئت نوعی. اینجا که میرسه خدا انشاءالله رحمت کنه امام را، یه احتمال قشنگی میده سر کلام آغازی ها، میگه مرحوم آغازی ها که گفته وضع ماده نوعیه، اگه منظورش از انکار وضع شخصی، وضع شخصی متعارفه درست میده بلا مشاهده از این استدار واقعش همینطوره. ممکنه آغازی ها در وضع شخصی وضع شخصی متعارف مورد نظرش باشه، مثل وضع اعلا، اینا خیلی جملات زیبایی در اتمام میگه در وضع اعلا ببینید هیئت دخالت در معنا، ماده هم دخالت در معنا. لذا ما الان ببینید جناب آقای دلیل الان تعریف دقیق‌تر بشه، لذا من اگر وضع شخصی که میگم همون تعریف متعارف وضع شخصی رو بکنم که هیئت و ماده دخیلن، نمیتونم برام مواد وضع شخصی قائل بشم. و همین دلیل ما به مرحوم آقای خدای فاضل استاد بزرگ جوانان اشکال میکنیم که تو با مبانی استاد سیر نگردی. اگر وضع شخصی که میگم یعنی وضعی که ماده و حرکات و سکنات همه در لفظ دخیلن، راست میگه، من در مواد مشتقات اینطوری نیست، مثلا در مواد مشتقات رسیدم به یک وضعی که ماده فقط وضع شده، هیئت دخالت در وضع نداره. وقتی هیئت دخالت در وضع نداره، اون موقع باید بگم وضع شخصی دو جوره. وضع شخصی دو جوره، یکی وضع اعلام یا وضع اسماء اجناس، یکی وضع مثل زید و رجل، این شخصیه، یکی وضع مصدر، اینم شخصیه. با این فرق وضع مصدر به گونه ایست که هیئت مصدر یا هیئت اسم مصدر هیچ دخالت معنوی نداره در وضع، اما وضع زید یا وضع رجل دخالت معنوی داره. یعنی با این حد وسط کار میکنم که من سه جور در واقع وضع دارم، ماده و هیئتی که هر دو در لفظ دخیل در وضع، جایی که فقط ماده دخیل در وضع، جایی که فقط هیئت دخیل در وضع. اگر فقط هیئت دخیل در وضع نوعی بلا شد، اگر فقط بفرمایید اگر ماده و هیئت هر دو دخیل در وضع وضع شخصی بلا شد، اما وقتی فقط ماده این لفظ دخالت در وضع، من میتونم بگم این وضع وضع شخصی به اون معنایی که در اعلام و در اسماء اجناس داشتن نیست. من درست میام بذار تعبیر خیلی قشنگی ایشون دارد، تعبیر خوبیست ها، که بعد از تحقیقی که ایشون ارائه که نیست متأسفانه این مطلب ایشون در کلمات تلامذه ایشون بله، تعبیرشون اینه که عبارت محقق عراقی غیر وجیهه مگر آن که محقق عراقی اراده کند به وضع شخصی آنچنان چیزی رو که نظیر وضع اعلامه. اگر منظورش اینه حرف درستی داره بزنه، چون واقعش مطلب اینه که در مصدر در ماده مشتقات ما وضعمون رسه وضع اعلام نیست که هی عبد خالت و خالت نداره یه وضع بنابراین ما سه جور باید تحلیل شما بدیم و متاسفانه این سه جور تحلیل تو کلمات تلامذه ایشون نیست. این سه مطلب رو باید بگیم، هیئت با اون تحلیل، اعلام و اسماء اجناس با اون تحلیل، ماده مشتقات با این تحلیل که از یک طرف در مرحله اول مواجه میشن با وضع تحلیلی ماده و هیئت، در مرحله دوم با این برخورد عقلا که ماده به تنهایی رو تحویل ما میدن در اسم مصدر و لذا هیئتی میارن که اون هیئت بفرمایید دخالت در معنا ندارد و از اینجا سرنوشت ماده مشتق از سرنوشت بفرمایید هیئت مشتق جدا شد. فقط یه نکته باقی میمونه، نکته ای که جان میخواد بگه وضعش وضع حیات نیست، ولی باید تو وضع شخصی توسعه بدیم تعبیر را. وضع ماده مثل وضع حیات نیست، چون هیئت هیچگاه جدای از ماده نمیشه، هیئت مفید معنا. ببینید ما هیئت مفید معنا رو داریم میگیم، در وضع هیئتی رو داریم میگیم که وضعش میکنیم و معنایی مثل هیئت فاعل و مفعول و فعل ماضی و مضارع. هیئت مصدر را یا هیئت اسم مصدر را دیگه از تو داستان بعد آوردیم بیرون، تو مفید معنا نبود. هیئت فقط برای امکان بفرمایید خلاص. بنابراین اگه اینجا بگیم امام رضوان الله تعالی حضر این حق درست رو مطرح میکنه، میگه لذا حقا دارن اونا بگن مصدر اصل الکلام، اشکال دیگه نداره. نباید بگیم مصدر اصل الکلام نیست، ماده لابشر اصله، چون مصدر با این معنایی که ما میگیم همان ماده لابشر بلا زیاده بلا نقصان. فرض بر اینه که هیئت ما دخالت در بفرمایید معنا نمی کنه. از این مطلب ضعف فرمایش استاد بزرگوار اون در خاطر چه معنی مصدر اصل الکلام درست میشه و چون هیئتش دیگه مفید معنا نیست، هیئت مصدر از داستان وضع میاد بیرون. احتمالاً میدیم منظور محقق عراقی از انکار وضع بفرمایید شخصی در ماده مشتق وضع شخصی است، هیئت دخیلی در معنا راست میگه. اگر اینه راست میگه ما در ماده مشتق وضعی نداریم. این تا اینجا باقی میمونه یه نکته، این نکته رو هم بگیم که این مطلب تمام بشه، خوب مرتبش کرده ایشون. نکته ای که ایش امام اضافه میکنه این که اگر کسی به ما اشکال کنه که خب نه شما رفتی سراغ وضع تحلیلی در ماده به هیئت مشتق، حالا مسئله مصدر و امکان تنطق سر جاش، ولی بالاخره آخرش گفتید این وضع وضع تحیعیه در هیئت مشتق در ماده مشتق. اگر این اشکال نمیدون جواب بدیم مجبور میشیم بعد از این سراغ حق اول بگیم هیئت و ماده مشتق رو به اوضاع شخصیه متعدد واضع مجبور ببرده. ایشون میفرماد اگر این که شما میگید درست باشه که وضع ماده برای ازدواج با هیئته ولی مستقله، وضع هیئت برای ازدواج با ماده است ولی مستقله، باید ماده در حیات غیر موضوع هم معنا داشته باشه. هیئت در مواد غیر موضوع هم باید معنا بده، چون فرض بر استقلالشون مثلا فرض کن ما به مثالی که آی فاضل زده مثلا گفتن به جایی که شما بگید زر بگید زر، بگید این هیئت غیر موضوعه باید ماده هم توش معنا بده، چون فرض بر اینه که بفرمایید ماده وزنش مستقله، یا هیئت در مواد غیر موضوعه باید معنا بده، فرضش اینه دیگه، فرض استقلال. امام رضوان الله تعالی علیه یه تعبیری دارن که این تعبیر یه ملاحظه ای دوشن. ایشون میفرمان چون دقت کنید تعبیر را، چون غرض از وضع ماده ازدواجش با هیئت، غرض از وضع هیئت ازدواجش با ماده، یه ذیق ذاتی در اینا به وجود میاد. یه ذیق ذاتی مزیق میشن ذاتا. اگر ذیق ذاتی در ناحیه ماده و ذیق ذاتی در ناحیه عقل وجود بیاد، این ذیق ذاتی در ناحیه ماده و ذیق ذاتی در ناحیه عقل سبب میشه که نشه ماده را در هیئت دیگری که موضوع نیست به کار برد، نشه هیئت را در ماده دیگری که موضوع نیست به کار برد. این ملاحظه چیه؟ ملاحظه نیست در حق اعتبار رو تضییق نمی کن. چند بار ما با این کار کردیم، گفتیم نباید خود امام رضوان جای دیگری اینو استفاده کرده، چه قرار مزیق معتبر ما نیست. فرق است بین بفرمایید چی؟ اعتبار کردن فعل تکوینی تابع اعرازی و معتبر. اگر ما گفتیم که غرض مزیق اعتبار نیست، این تعبیر که در عبارت امام رضوان الله تعالی علیه آمده که چون غرض ما از وضع ماده تحقیقی و ازدواج ماده با هیئت، غرض ما از وضع بفرمایید هیئت ازدواج با ماده، نمیتوان هیئت رو در ماده غیر موضوع به کار برد، نمیتوان ماده را در هیئت غیر موضوع به کار برد. اگر بعضی جمله ای دارن که میخوان اینو برطرف کنن، که حالا این تیکش جالبه و توجه ایشون به التفات ایشون این تیکش جالبه، ایشون میخوان بگن حنایت کنید، میخوان بگن قرار محدده که اعتبار نیست در وقت انتحایی، قرار محدده اعتباره چون تو خود معتبر تحقیق خواهیه. اعتبار نیست در وضع انتهایی، اما اگر ما یه وضعی داشتیم که از اول بهش گفتیم وضع تحقیقی، وقتی توضیح میدن توضیحش قشنگ، اگر یه وضعی داشتیم که از اول بهش گفتیم وضع تحقیقی، یعنی که وضع تحقیقی تعبیرش خیلی جالب، حالا در جواهر قشنگتر از نوشته خودشونه، در نوشته خودشون اون ذیق ذاتی را بیان می‌کنه، در ذیق اشکال به اصطلاح سوم، بعد می‌فرمان اشکال یه توضیح دیگری عنقریب می‌دیم که مسئله رو واضح‌تر می‌کنه، در نمو ذیق ذاتی مسئله تمام نشده. در ذیق اشکال چهارم که حالا می‌گم این قشنگتر توضیح میدن چه متاسفانه هیچ کدومش نیست تو فرماشات کلام اشکال چهارمشون اینه که حالا تکمیل میکنن که چطور در وضع تحیعی ذیق ذاتی یقه ما رو میگیره. دقت کنید ایشون میگن در ذیل اشکال دیگری که اینجا ممکنه کسی به ما بکنه اینه که به عنوان اشکال چهارم ما هم دیگه اون اشکال اول دومش تو توضیح ها به کار بردن دیگه اونا رو به عنوان اشکال ها بیان نکردن چون تحلیل امام جامعه بیان نکردن. ایشون میگن یعنی ما با دو اشکال مواجهیم. اشکال اول این بود که اگر کسی بگه این رو برای ازدواج با اون خواستید، اون رو برای ازدواج با این خواستید، باید ماده در هیئت غیر موضوعه، هیئت در ماده بفرمایید غیر موضوعه معنا بده. ایشون جواب دادن که نه، چون این برای به کار رفتن اونجا وحش شده یه ذیقی پیدا کرد، چون او برای به کار رفتن اینجا وضع شده یه ذیقی پیدا کرد. این گفتی به تنهایی محل اشکاله که وضع کردن قایت داره یا اعتبار قایت داره یا معتبر قایت داره. اما قبلا بحث کردیم اشکال چهارم که اشکال دوم این مطلب میشه اینه که اگر کسی بگه ماده مستقله از مستقله مشتق دو معنا از توش در میاد، مستقل یا یک معنا، چون ما بعدا در دهید مستقل میگیم ما یا قائل میشیم به بساطت مشتق یا قائل میشیم به ترکب مشتق. اگر قائل شدیم به بساطت مشتق که مشتق یه معنا، اگر هم قائل شدیم به ترکب مشتق، باز مشتق دو معنای مستقل نداره، یه ترکب اندل تحلیله، نه اینکه دو معنای مستقل داره. اگر مشتق ترکب شد یه معنا بده، حالا یا یه معنای بسیط یا یه معنای مرکب، ولی یه معنا اگر مشتق قرار شد یه معنا بده، معنای بسیط بنابر بساطت مشتق یا معنای مرکب بنابر ترکب مشتق. اشکال اینه شما دارید میگید ماده معناش جداست، هیئت هم معناش جداست در مشتقات، اینو چطوری با وحدت معنا جمع میکنید؟ اینو چطوری میخواد حل کنید؟ امام جواب میدن به این اشکال به این که نه، ما وقتی متوجه بشیم که ماده و هیئت در مشتق مثل حیولا و صورت هم که دارای ترکیب اتحادی هم، یعنی تمام نمیشه یکی الا به دیگری، اگر ما متوجه شدیم که اینها معنای متحدی دارن و تمام نمیشه یک معنا الا به دیگری، یعنی اون حیث لا به شرطی یادت نره تو ماده. ما درسته امکان تلق توقش رو با هیئت مصدر درست کردیم، اما معنا کتکه، تا نسبت ما نیاد روش درست نمیشه. اگر اینها دو تا معنای مرتبط و متحد با هم شدن یک معنا، حالا یا یک معنای بسیط نزد قائلین به بساطت مشتق یا یک معنای مرکب نزد قائلین به ترکب مشتق، اما یه معنا دو معنا مستقل نیستن، چون دو تا معنا که تمامیتشون به هم وابسته است. ایشون میگه اگر شما متوجه بشید که ما دو تا معنا داریم که با هم ترکیب اتحادی دارن، متوجه میشید که هی وضع تحیعی یه فرقی با وضع انتحایی داره. وضع تحیعی معنای ناتمام رو درست میکنه، وضع انتهایی معنای مستقل تمام رو درست میکنه. وقتی وضع تحیعی معنای ناتمام درست کرد، یعنی معنایی نداد دست شما که بگید یه معنا اونم یه معنا، بلکه مادهی دست شما داد که با صورت نیاد تمام نمیشه، صورتی به شما داد که تا با ماده نیاد تمام نمیشه، وقتی اینطوری شد اون موقع متوجه میشید که ما چرا میگیم در وضع تحیعی ضعف ذاتی وجود داره، چرا میگیم تا ماده سر هیئت اثر ماده نیاد معنا تمام نمیشه، تا تا هیئت سر تا میگم ماده هیئت سر معنا نیاد ماده تمام نمیشه، تا ماده موضوع نره کنار هیئت معنا تمام نمیشه. اون موقع متوجه میشی اگر ماده را بردی تو هیئت غیر موضوعه معنا ناتمام، اگه هیئت را بردی تو ماده غیر موضوعه معنا ناتمام، چون یک معنای تمام شما اینطوریه. ایشون با این توضیح قشنگ نشون میدن که ذیق ذاتی که ما گفتیم از این بابه که در اینجا وضع تحیعی حیثش یه حیثیست که معتبر ناتمامه. خوب دقت کنید، وقتی معتبر ناتمامه تذیق درسته، اما اگر معتبر تمام بود قرار میخواست زیق بده اعتبار کردن را، بله اون اول داشت. خیلی انصافا مطلب دقیقی را اشاره میکنه که شما حواست باشه ما وقتی میگیم در وضع تحیعی اینو وضع میکنن برای که اونجا به کار بره پس ذیق ذاتی پیدا کرده، اونو وضع میکنن برای که اینجا به کار بره پس ذیق ذاتی پیدا کرده، این نه از باب اینه که غرض محدد اعتبار باشه، بلکه معتبر شما که خود معناست یه طوریه که تا کنار او قرار نگیره ناتمامه. و همین دلیل اگر ماده را بردی در یه هیئتی که خودش وزن نداره چیزی نمیفهمی، اگه هیئت را بردی در یه ماده‌ای که خودش وزن نداره چیزی نمیفهمی. اینو میخوام بگم، لذا عیبی نداره که ما بگیم هرگاه وضع تحیعی داشتیم، به این معنا هرگاه وضع تحیعی داشتیم ذیق ذاتی در معتبر ما وجود داره و معتبر ما اون ناتمامیش اقتضا میکنه یه معتبر دیگری کنارش بیا تمامش کنه. لذا میفرمایند این مطلب را در ذیل اشکال چهارم وقتی تحلیل کردیم روشن‌تر میشه برای شما، خیلی تعبیر جامع و روشنی دارن. با این توضیحاتی که بنده دادم مبنای فرمایش حضرت امام با این مقدمات و مؤخرات انصافا تمام میکنه مطلب رو، تعریف ما را از وضع نوعی روشن میکنه، تعریف ما را از وضع شخصی به قسمه، ما دو جور وضع شخصی پیدا میکنه، روشن میکنه. و از این طرف ملاحظه ای رو که ما در اون امثله پایانی کتاب المحصول داشتیم رو هم معلوم میکنه. این ملاحظه رو هم یه دقیقه دیروز هم عرض کردم. صاحب المحصول بعد از این که مصدر رو باش امکان تلطف رو درست میکنه، حالا با همون توضیحات ناقص که عرض کردم نقصی درشون هست، نقصاشو دیگه دیروز و امروز بیان کردم تکرار نمیکنم، اضافه ای دارم، یعنی از اطلاعاتش، از اطلاعاتش به این که مواد، چون کسی مستشکل میگفت چه اشکال داره هیئت شخصی باشه، ایشون میگه از اطلاعاتش به این که موادی که هیئت عارض اونها میشه نامتناهیان عرفه، چون این مواد نامتناهیان اگر قرار هیئت رو به جامعه عنوانیش وضع نکنیم، هیئت رو بخوام شخصی وضع کنیم، وضع شخصی هیئت موجب عسر و تعدد اوضاع از عرفن. جواب میده که نه، چش چرا؟ مگر ما خود مواد را که بخوایم به وضع شخصی وضع کنیم، خود مواد را مواد منظورم اعلام شخصیه را، اعلام رو شما بگید، اسماء اجناس رو بگید، مگر شما همه مواد رو بخواید وضع کنید و باش کار میکنید؟ هر کس هر ماده ای رو خواست وضعش میکنه باش کارم میکنه. ما خب واضح‌های متعدد داریم، ما وقتی واضح‌های متعدد داریم هر قلیله ای ماده مربوطه رو وضع میکنه به کار، همونطور که ماده را وضع میکنه هیئت رو هم درش وضع میکنه. این که خودش اشکال نیست، شما اون مطلب اصلی رو باید از استادت نقل کنی. ببین الان اگه من بیام بگم موادی دارم نامتناهی عرفن، نامتناهی مواد را اگر وضع واحد بخواد انجام بده بله عسر و حرج و گرفتاری داره، اما نامتناهی ماده را اگر وضع های بفرمایید متعدد در عمود زمان افراد مختلف هست هیئتی هم که تو هر ماده است و همیشه
شما اگر میخوای استدلال بکنی، استدلال رو فرمایش استادت رو، که من متوجه میشم این ماده یه معنا داره، هیئت یه معنا داره، اینطوری بگو.
حالا دومیش هم ببینید، دومیش هم که کنارش بذارید باز همین اشکال رو واضح‌تر می‌بینید. ایشون میگه پس در هیئت به جهت اینکه مواد نامتناهی دارم، اگر بخوام هر هیئتی را شخصا وضع کنم، باید کارهای زیادی انجام بدم. میگه به خلاف ماده ماده اگر قرار شد در حیات مختلف به کار بره، چون حیات مختلف محدودن، حیات مختلف محدودن، واضح لازم نیست کارهای متعددی انجام بده. بالاخره میخواد 20 تا هیئت، ما بیشتر نداریم دیگه، هیئت فاعل و مفعول و آلت و فلان، این حیات محدوده. این 20 تا هیئت رو میخواد ماده را برای اونها به وضع شخصی وضع کنه؟ نه، میتونه ماده را به وضع شخصی وضع کنه، 20 تا وضع میکنه، هر ماده ای را در هیئت خاص یه بار وضع میکنه، اما نمیتونه هر هیئتی را در ماده خاصی وضع کنه. اون نامتناهی بود، این متناهیه. بعد میفرماد بله میتونه این کار رو بکنه، اما نیاز بهش نداره. چرا نیاز بهش نداره؟ چون میتونه ماده را از طریق مصدر وضع کنه. خیلی خوب، شما باید واسه توضیح امام رو بدید. میتونه ماده را از طریق مصدر وضع کنه، چون هیئت مصدر اضافه معنوی ایجاد نمی کنه. اگر هیئت مصدر اضافه معنوی ایجاد میکرد، همان محضوری رو که بعد ماده در سایر حیات داشت در هیئت مصدر به وجود میومد. هیئت مصدر اضافه معنوی ایجاد نمیکنه، فقط اضافهش اضافه بفرمایید لفظیه. یک، دو، وضع ماده به وسیله هیئت مصدر سرنوشتش از سایر وضعهای شخصی جدا میشه. باید بگی وضع ماده به واسطه هیئت مصدر به دلیل اینکه هیئت مصدر در معنا دخالت از وضع رجل و نمیدونم زید، صرفا مسئله قصر و حرج و نمیدونم این چیزا نیست، مسئله فعل عقلائیه که اوقلا این کار رو انجام دادن و میدن. دو جور هیئت دارن، هیئت مفید معنا و هیئت بفرمایید غیر مفید معنا. فرمایش استاد بزرگوار اساتید ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تمامه. از این توضیحات امام ضعف‌های متعددی که در فرمایش محقق خودی وجود داره آشکار میشه. دیگه بنده معذورم از اینکه حالا کام کل فرمایش این مبارزه دیگه بگم، چون ایشون نه در تقسیم و ثلاثی کرده. به نظر ما امام رضوان الله تعالی علیه تقسیم رو خماسی کرده، نه رو خماسی. در واقع پنجتاش کرده. یعنی امام برای وضع شخصی دو جور مطلب رو دیده. یه بار تقسیم رباعی ماده ساری را، زاد و راقبا را شما میبینید، یه بار مصدر میبینید، اسم مصدر میبینید، هیئتی که دخالت معنوی نداره میبینید. به نظر ما امام خماسی کرده، مرحوم آقای خدای فاضل اعتراض میکنه با حالا که چرا ثلاثیش کردی رباعیه، ما اعتراض میکنیم برای آقای فاضل رضوان الله تعالی که شما با استاد فیض بود که پنجتاش بود. یک بحث جامع مانعی اراده برمی‌گردد ما، و ما دیگه با این توضیحاتی که دادیم از این که این بحث رو در بحث مشتق تکرار کنیم به نیاز نیست. صلی الله علیه و آله محمد باقی. تو خوندی اونا را دو روز نبودی ها؟ نه، یعنی گوش کردی هم؟ نه، باش می‌کردی.